سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم چهارمین روز از اردیبهشت ماه رو خوب شروع کرده باشید. پروانه وحید منش هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خوش اومدین به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این برنامه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
امانوئل مکرون و ماری لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند.
با شروع رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، حملات لفظی نامزدها به یکدیگر بالا گرفت.
حمید میرزازاده از ریاست دانشگاه آزاد برکنار شد.
امانوئل مکرون رهبر حزب میانه رو به پیش با کسب 24% آرا، مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی با به دست آوردن 22% آرا به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه پیدا کردند. همچنین فرانسوا فیون نامزد حزب راست میانه و ژان لوک ملانشون نامزد حزب چپ در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. این نخستین بار در فرانسه است که هیچ یک از نامزدهای دو حزب اصلی این کشور قادر به راهیابی به دور دوم انتخابات نشدند. دور دوم این انتخابات برای انتخاب نهایی رئیس جمهوری فرانسه 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در ادامه صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهید شنید.
با شروع رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، حملات تبلیغاتی نامزدها به یکدیگر بالا گرفت. حسن روحانی روز یکشنبه در قزوین بدون نام بردن از محمد باقر قالیباف شهردار تهران، از تأمین منابع شهرداری از راه‌های نادرست از جمله فروش تراکم انتقاد کرد و آن را فروش حقوق مردم خواند. از دیگر سو آقای قالیباف در ساری دولت را متهم کرد که کشور را با تفکر اقتصادی 70 سال قبل اداره می کند و ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور را نشانه سوء مدیریت اقتصادی دانست. همزمان ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس و دیگر رقیب آقای روحانی دولت را متهم کرد که پروژه تهیه مسکن ارزان قیمت موسوم به مسکن مهر را تعطیل کرده است. اسحاق جهانگیری، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم سه نامزد دیگر انتخابات امسال هستند. در تحولی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نیز در بیانیه اعلام کرد از هیچ نامزدی در انتخابات امسال حمایت نمی کند. روز یکشنبه همچنین اعلام شد اولین مناظره تلویزیونی نامزدها 8 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
بنابر تصمیم اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد، حمید میرزاده از ریاست این دانشگاه برکنار و علی محمد نوریان به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد منصوب شد. به گزارش تصمیم، هیئت امنای دانشگاه آزاد به حمید میرزاده یک هفته فرصت داده تا از ریاست دانشگاه آزاد استعفا دهد. بر این اساس در صورت عدم استعفا آقای میرزاده برکنار خواهد شد. هنوز دلیل تصمیم هیئت امنای دانشگاه آزاد کنار گذاشتن حمید میرزاده از ریاست این دانشگاه اعلام نشده است. حمید میرزاده که از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی بود، در شهریور 1392 خورشیدی و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شده بود.
پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به استونی بر حمایت ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. آقای رایان روز یکشنبه حمایت واشنگتن از ناتو را بی‌پرده و صریح و اتحاد کشورهای عضو این سازمان را بسیار حیاتی و مهم خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی از عملکرد ناتو انتقاد کرده و آن را نهادی منسوخ توصیف کرده بود. با این حال آقای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات اعلام کرد دیگر ناتو را منسوخ نمی‌داند. به تازگی و در پی افزایش تنش لفظی میان کشورهای غربی و روسیه، ناتو حضور خود را در مرزهای شرقی اروپا تقویت کرده است. این سازمان همینک حدود 4000 نیرو در لهستان، لیتوانی، لاتفیا و استونی مستقر کرده است. همانطور که در خبرها شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیروز برگزار شد. برای تحلیل نتایج این انتخابات همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا. اما قبل از اینکه این گفتگو با آقای بروجردی رو ببینید، بشنوید گزارش محمد رضا کلانی رو که درباره انتخابات پاریس تهیه کرده.
این دو نفر حالا پیروز نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اند، امانوئل ماکرون و مارین لوپن. بر اساس نتایج اولیه، امانوئل ماکرون 39 ساله در نخستین رقابت انتخاباتی عمر سیاسیش توانست نظر بیش از 23% رای دهندگان فرانسوی را جلب کند.
جی انتندو دوران سی درنی موا
در چند ماه اخیر و حتی امروز تردیدها، خشم و ترس مردم فرانسه را شنیدم و همینطور خواست این مردم برای تغییر را. همین خواست بود که موجب شد تا امشب دو حزبی که بیش از 30 سال بر آن حکومت میکردند کنار روند.
همونطور که نظرسنجی ها پیشبینی کرده بود، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی با گرایش راست افراطی رقیب او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود.
نخستین گام برای رساندن مردم فرانسه به کاخ الیزه برداشته شد. این نتیجه تاریخی است. این نتیجه مسئولیتی بزرگ برای دفاع از فرانسوی ها، اتحاد، امنیت، فرهنگ، رفاه اجتماعی و استقلالشان به من واگذار می کند.
او حدود 22% آرا را کسب کرده. فرانسافیون نخست وزیر پیشین و نامزد احزاب راست میانه که در روزهای گذشته امید بیشتری به راهیابی به دور دوم پیدا کرده بود، در جایگاه سوم قرار گرفت. پس از اعلام نتایج ضمن پذیرش شکست گفت: نه از روی آرامش و اطمینان خاطر، بلکه برای فرانسه بهتر در دور دوم از امانوئل ماکرون حمایت می‌کند، چرا که مخالف افراطی‌گری و ایده‌های مارین لوپن است. با اختلاف بسیار کم از او، ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان یا گرایش چپ افراطی قرار گرفته که میگوید پس از اعلام نتایج قطعی و مشورت با هم حزبی هایش درباره رأی دور دوم اظهار نظر میکند. این انتخابات بیش از هر چیزی شکستی سنگین برای حزب سوسیالیست فرانسه بود. بونوآمون نامزد این حزب تنها 7% آرا را جذب کرده. او که معتقد از حزب سوسیالیست نمی میرد، برای جلوگیری از پیروزی تفکرات راست افراطی طرفداران خود را به رأی دادن به امانوئل ماکرون فراخواند. این انتخابات در حالی برگزار شد که مشارکت 37 میلیونی مردم بیش از حد انتظار ناظران و تحلیلگران سیاسی بود.
خب من به امانوئل ماکرون رأی دادم. اون ایده های جالبی داره. اون روشنه که یک نگاه معقولی به مخارج داره. اینها دلیل مهمی بود که من به شخص دیگه ای رأی ندم. نظر من ژان لوک ملانشونه، برای اینکه برنامه‌های جدیدی برای جامعه فرانسه داره و میتونه اتفاقاتی که در این 15 سال ما باهاش زندگی کردیم رو تغییر بده.
آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در مورد رویاروی این دو کاندیدا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا چنین میگوید:
برای شاید اولین بار تو تاریخ اخیر فرانسه یا در جمهوری پنجم ما مواجه با رویارویی چهره ها هستیم و نه احزاب سیاسی، و به طبع یکی از نتایج مهم این انتخابات هرچه که باشه این هستش که ما با یک شکست احزاب سیاسی مواجهیم. سیستم سیاسی فرانسه دچار دستخوش تغییرات بسیار شگرفی خواهد شد و حالا، اما من فکر نمی کنم که باز مارین لوپن بتونه به ریاست جمهوری برسه.
حالا نامزدهای نهایی دور دوم این انتخابات مشخص شدن و از فردا این رقابت‌ها شکل دیگه‌ای به خودش می‌گیره. این دو کاندیدای نهایی برای جذب کردن آرای کسانی که در دور اول به نامزدهای حذف شده رأی داده بودند، حالا شاید مجبور باشند که برخی از پیشنهادات اونا را هم به برنامه‌هاشون اضافه کنند. محمدرضا کلانی، پاریس.
همانطور که در اخبار هم شنیدید، نتایج انتخابات فرانسه امشب مشخص شد و ماری لوپن و امانوئل مکرون به دور بعدی راه یافتند. برای تحلیل این انتخابات همراه میشیم با مرزاد بروجردی، ساکن آمریکا. آقای بروجردی، تحلیلتون از نتایج انتخابات امروز چیه؟
من فکر میکنم این انتخابات فرانسه حداقل از سه جهت بسیار مهم بود. ما هم شاهد یکی از بالاترین درصد مشارکت مردمی بودیم، بالای 70% در این انتخابات. نزدیکترین آرای بین کاندیداها رو شاهد بودیم و همین که برای اولین بار در فرانسه که احزاب سیاسی قدرتمند وجود داره، ما دیدیم که برای رهبران دو حزب تازه تر یا جدیدتر به سر بالاترین رأی رو آوردن و خب اینها هم خیلی جالب هست از لحاظ آنچه که در انتخابات گذاشت. از سوی دیگه این انتخابات یک اهمیت دیگری هم داشت و اون این بود که به هر حال بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، امکان پیروزی خانم لوپن و صحبتهایی که در رابطه با این مسئله یا تهدیدهایی که در این رابطه کرده بودن باعث نگرانی‌های بسیاری شده در سراسر دنیا. این هم فکر میکنم مهم است. و مسئله بعد هم نحوه به هر حال مقابله با مسئله تروریسمی که در این چند سال اخیر واقعا فرانسه رو آماج حملات خودش قرار دادن، نیروهای افراطی مسلمان یا اسلامگرا، و اون هم در این مسئله به هر حال دخیل بوده. من فکر میکنم که آنچه نتیجه به ما نشان میده این است که شانس آقای مکرون برای احتمالاً پیروزی در دور دوم شاید بیشتر از خانم لوپن باشه، با در نظر گرفتن اینی که به هر حال حداقل دو تا از کاندیداهای دیگر، آقای فیون و آقای همون، هم قصد دارند یا اعلام کردند که از ایشون در دور دوم حمایت خواهند کرد. بنابراین شاید زود باشه هنوز اعلام نتیجه نهایی، ولی به نظر من شانس ایشون یه مقدار بیشتر خواهد بود تا خانم لوپن.
حالا در صورت پیروزی خانم لوپن یا آقای مکرون، آیا سیاست خارجی فرانسه در قبال ایران تغییر جدی خواهد داشت؟
ببینید، شاید زود باشه واقعا رابطه با این مسئله قضاوت کرد. آنچه که امروزه میشه گفت این بر اساس موضع‌گیری هایی که هر دوی این کاندیداها کردن این است که به نظر من آقای مکرون تفاوت جدی در سیاست فرانسه نسبت به ایران اتخاذ نخواهد کرد. به هر حال ایشون آدمی هستند که طرفدار اقتصاد باز و آزاد هستند و با در نظر گرفتن موضع کشورهای اروپایی در قبال بازار ایران، به نظر من بعید هست که موضعی بگیرن برخلاف آنچه که تا به حال موضع دولت فرانسه بوده. در مورد خانم لوپن موضع مشکل تر هست پیشبینی این مسئله. ایشون شاید به خاطر اینکه نیاز دارن به از لحاظ سیاسی هماهنگی بیشتری بکنن با موضع‌گیری های دولت آقای ترامپ و خانم تریزا می در انگلستان، بعید نیست که بخوان موضع سختری رو در قبال ایران اتخاذ بکنن اگر ایشون به پیروزی برسن.
سپاس از مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه از آمریکا، که همراه با صبحانه با خبری دیگر بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هرچه به روزهای انتخابات در ایران نزدیک میشیم، خبرهای مختلفی از سراسر کشور درباره احتمال پیروزی هر یک از کاندیداها منتشر میشه. اگر میخواهید مشاهداتتون رو از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با ما در میون بذارید، پیشنهاد میکنم مطالبتون رو با ما در با کانال تلگرام رادیو فردا ارسال کنید. اما در اینجا بشنویم با هم صدای چند همراه رادیو فردا که با ما تماس گرفتند.
همیشه عادت داشتیم به این که بیایم به اصلاح طلب و نمیدونم تونرو و کنرو و اینا رأی بدیم. برای چه این کار بکنیم؟ دور باطل رو تکرار بکنیم. یک دفعه بیایم به کاندیداهای غیر از این دو حزب رأی بدیم، به کاندیداهایی که خودمون میخوام رأی بدیم. خب میگن اینا رو شورای نگهبان نداده بیرون، چه بهتر نده بیرون، مگه شورای نگهبان مورد نظرش خواست من و شماست. همونایی که دلتون میخواد رو کاغذ بنویسید بندازید به صندوق، هم جلو دهن اون کسایی بسته میشه که مگه رأی ندیم اینجوری میشه اونجوری میشه، و همین که بالاخره وقتی 10 میلیون رأی رو میخونن به نام یک نفر که مردم اون انتخاب کردن، میخوان چیکار کنن با اون؟ میخوان اون آرا رو باطل اعلام کنن؟ میخوان اونو ندیده بگیرن؟ کمترین سودش اینه که یک تلنگر محکمی به این حکومت زده میشه که آقا مردم نمیخوان اینا رو.
محمود احمدی نژاد و بقایی پیام دادن که از هیچ نامزدی حمایت نخواهند کرد. آقایون برید شکر خدا کنید که رهبرتون شماها رو فقط رد صلاحیت کرد و به همسایگی میرحسین موسوی و کروبی نبرد. پولها را بین خودتون تقسیم کردید و بخش عظیمی از اون پولها هم به جیب خاندان بیت رهبری رفته. آقای احمدی نژاد بیش از این به ملت ایران خیانت نکن، چون قرن شما چند روز پیش به اتمام رسید، حالا نوبت دیگران است.
دولت ایالات متحده میتونند که با تحریم های همه جانب اقتصادی گلوی اقتصادی رژیم رو فشار بدن و محدود کردن فعالیت حزب الله لبنان و حوثی های یمن را بیش از بیش رژیم دیکتاتوری ایران را تحت فشار بدن. حمله نظامی تأثیر برعکس داره و به نفع رژیم هست.
سرخط خبرها. امانوئل مکرون رهبر حزب میانه رو به نام بپیش با کسب 24% آرا و مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی با به دست آوردن 22% آرا به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه پیدا کردند. در پی اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ارزش واحد پولی یورو افزایش یافت. با شروع رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، عملات تبلیغاتی نامزدها به یکدیگر بالا گرفت. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به استونی بر حمایت ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو تاکید کرد. بنابر تصمیم اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد، حمید میرزاده از ریاست این دانشگاه برکنار و محمد علی محمد نوریان به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد منصوب شد. معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان زندان اوین میگوید دخترش در 16th روز اعتصاب غذا در شرایط جسمی خطرناکی قرار گرفته است. حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرده زائران ایرانی مرداد ماه به حج می روند. کره شمالی تهدید کرد که آماده است ناو هواپیمابر یو اس اس کارل وینسون را منهدم کند.
می‌رسیم به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. اهواز با 39 درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه کشور و اردبیل با 4 درجه سانتیگراد سردترین نقطه کشور گزارش شدند. بر پایه گزارش‌های هواشناسی بیشتر مناطق کشور نیمه ابری گزارش شدند و در مناطق غربی و مرکزی کشور هم رگبار و گاه رعد و برق را شاهدیم. به مرور و در ساعات پایانی شب هم در استانهای شمالی کشور کاهش دمای 10 تا 15 درجه رو شاهد خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کمتر از یک ماه دیگر شهرها و روستاهای ایران در کنار انتخابات ریاست جمهوری شاهد برگزاری انتخابات شوراها خواهند بود. بنیامین سعد نگاهی کرده به آخرین تحولات شوراها در ایران.
سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراها، انتخاباتی که قرار است برای تعیین نمایندگان تایید صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در این دوره از انتخابات شوراها با وجود رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های سیاسی ناماشنا در شهرهای بزرگ ایران، در تهران برخی فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و عقیدتی پیشین، چند روزنامه‌نگار و برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و همینطور داوطلبانی از اقلیت‌های دینی و مذهبی تایید صلاحیت شدند. پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهایی شده بود که در انتخابات شوراهای شهر و روستا از پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی هستند. بررسی صلاحیت انتخابات شوراها شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی شود و هیئت نظارت بر این انتخابات زیر نظر مجلس فعالیت می کند. به گزارش رسانه‌های ایران در برخی شهرها رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها با اعتراض‌هایی همراه بوده. صدای اعتراض به رد صلاحیت‌ها به خصوص در تهران این بار بیشتر از طرف نامزدهای نزدیک به اصولگرایان شنیده می‌شود. هرچند در شهرهای بزرگی همچون مشهد و تبریز چهره‌های شاخص اصلاح طلب نیز رد صلاحیت شدند. در میان نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر از تهران، نام‌های آشنایی مانند مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی، حسین رضازاده، الهه راستگو و عبدالحسین مختاباد دیده می‌شود. حضور برخی چهره‌های مشهور ورزشی همچون حسین رضازاده و عباس جدیدی و علیرضا دبیر در چهارمین دوره شورای شهر تهران به دلیل آنچه بی‌توجهی به تخصص‌گرایی و ناکارآمدی نامیده می‌شود، با انتقادهای بسیاری همراه بوده است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به رد صلاحیت برخی اعضای فعلی شورای شهر، عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات را جناحی توصیف کرد و گفته شده که در صدد رایزنی با علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره است. برای نامزدی در پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا در سراسر ایران در مجموع بیش از 285 هزار تن ثبت نام کردند که سهم پایتخت ایران حدود 3000 نفر است که بیش از نیمی از آنان زن هستند.
در اینجا همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر ادبی، با بررسی آخرین اخبار فرهنگی. آقای سرکوهی، نمایش شلتر با وجود تم تلخ نمایش و گمنام بودن بازیگرانش ظاهرا با اقبال عمومی و استقبال منتقدان همراه شده. داستان این نمایش اساسا چی هستش؟
نمایش با تاباندن نور بر فیگور بر دو تا زن آغاز میشه که در دو گوشه صحنه نشستن، مادر، و بعد میفهمیم که اینا مادر و دختر هستن و در واقعیت هم مادر و دختر هستن. در وسط صحنه کارگردان نمایش نشسته که نقش مصاحبه کننده رو بازی میکنه و از اونا درباره زندگیشون میپرسه. خدیجه، زنی که به زبان عربی صحبت میکنه و بعد البته به فارسی، روایت میکنه که در دوران جنگ مجبور شدن که از خوزستان به تهران بیان، خونه اجاره میکنن، زن کار میکنه تا دخترش رو بزرگ کنه، اما به هر حال با مشکلات بسیاری مواجه میشه. نمیتونن اجاره رو بدن، صاحب خانه پول پیش رو دادن به عنوان اجاره بر میداره و وقتی تموم میشه اونها رو بیرون میندازه و اونها میرن در محله شوش در انتهای کوچه کارتون خوابی میکنن. شلتر اصطلاحی است که در تهران کارتون خواب ها به کار میبرن در مورد گرمخانه های شهرداری که یک سقفی است که اینا شب ها رو میتونن تا صبح درش بگذرونن. نمایش مستند هست، ساناز بیان نوشته، امین میری کارگردانی کرده، گروه تئاتر احساس آبین رو به صحنه برده در سالن قشقایی تئاتر شهر. نمایش مستند هست، همه متن‌ها کاملا بر اساس تحقیقات تنظیم شده، بازیگران هم کسانی هستند که کارتون خواب بودن خودشون و این وقایع رو تجربه کردند. گاهی هم در نمایش ضبط صوت، یعنی صدای واقعی اونا پخش میشه که روایت میکنن. یکی از اینها که روایت میکنه در واقعیت هم از سرما یخ زده و مصاحبه با او ناتمام مونده. نمایش برشی است از زندگی کارتون خوابا، کسانی که به قول یکی از اونا سهمشون از بارداری همون 9 ماه هست و بعد بچه‌هاشون یا میفروشن یا واحد بهسیسی از اونا میگیره. روایت اندوهبار از زندگی این زنا. یکی از شخصیت های این نمایش به نام مینا مصاحبه میکنه و در عین حال در صحنه هم میاد و بازی میکنه. مصاحبه‌گر از او میپرسه اگر رئیس جمهور ایران اینجا بود از او چه درخواستی داشتی؟ و او میگوید که خواهش میکردم یک سری به پارک شوش بزنن، از بمباران عراق نیز بدتر است.
به تاریخ برگزاری 30 نمایشگاه بین المللی کتاب هم نزدیک میشیم. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه 13 تا 23 اردیبهشت برگزار خواهد شد و شعارش این هست که یک کتاب بیشتر بخونیم. البته کسی در ایران معمولا کتاب نمیخوان تا یک جمع بیشتر بخونه. در شهر آفتاب برگزار میشه. گفتن استانبول رو به عنوان شهر مهمان دعوت کردن. در این حال همزمان با اخبار این نمایشگاه گزارش‌های منتشر شده از اینکه میانگین تیراژ کتاب باز هم در ایران کاهش پیدا کرده و خود دولت بر اساس آماری که داده گفته که در سال 95 17% باز تیراژ کتاب‌ها کاهش پیدا کرده، به 1640 نسخه رسیده که البته مربوط به کتاب‌های دینی و مذهبی و کمک آموزشی میشه و گفته که کتاب‌های ادبی، اجتماعی، فلسفی و غیره کمتر از 1000 نسخه تیراژ دارن برای یک جامعه 80 میلیونی که هر سال هم 1 میلیون به جمعیتش اضافه میشه. وقتی نمایشگاه برگزار شد بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
ممنون آقای سرکویی که با ما در صبحانه با خبر همراه بودید.
من از شما متشکرم.
مهدی رستم‌پور در گزارش امروز خودش خبرهایی داره از آخرین اخبار مسابقات NBA و برتری آرسنال مقابل سیتی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. فوتبال در اروپا و ال کلاسیکو، بازی جذاب و حساس رئال مادرید و بارسلونا در سانتیاگو برنابو برگزار شد. دیداری فوق‌العاده مهیج از ابتدا تا انتها پر از نوسان بود و در نهایت بارسلونا موفق شد میزبان خودشو که 10 نفره هم شده بود با اخراج راموس از پیش رو برداره با درخشش فوق ستاره خودش لیونل مسی که گل اول تیمش و همچنین گل سرنوشت ساز و پیروزی بخش تیمش رو در ثانیه های پایانی از وقت های تلف شده وارد دروازه رئال کرد تا دو تیم هم امتیاز بشن در جدول رده بندی. البته بارسا یه بازی بیشتر انجام داده. در فوتبال انگلستان لیورپول در خانه مقابل کریستال پالاس 2-1 شکست خورد. هر دو گل پالاس رو بنتکه به ثمر رسوند، فوروارد سابق تیم لیورپول که از این تیم جدا شد چون یورگن کلوپ به او احتیاج نداشت، اعتقادی به او نداشت، راهی کریستال پالاس شد. تا به این ترتیب در یک بازی فوق‌العاده حساس 3 امتیاز از تیم سابق خودش بگیره. در نیمه نهایی جام حذفی انگلستان هم تیم‌های آرسنال و منچستر سیتی به مسافه هم رفتن که گل اول رو سیتی زدن و در ادامه آرسنال بازی رو به تساوی کشوند. در وقت اضافی هم موفق شد آرسنال حریف خودش رو حذف کنه و گام به دیدار نهایی بگذاره. اما رقابت‌های تنیس مسترز 1000 امتیازی مونته‌کارلو و قهرمانی رافائل نادال که در دیدار نهایی هموطن خودش آلبرت راموس وینولاس رو از پیش رو برداشت و برای 10th time قهرمان مونته‌کارلو شد که در هیچ تورنمنتی در رشته تنیس هیچ ورزشکاری موفق نشده 10 بار قهرمان بشه. این یه رکورد تازه است که به نام نادال ثبت میشه. همچنین روی در واقع زمین‌های خاک 50th قهرمانی خودش رو جشن گرفت که این هم یه رکورد. پیشتر گیلرمو ویلاس از آرژانتین و خود نادال 49 بار قهرمان شدن که حالا نادال با کسب 50th قهرمانی به عنوان تنها کسی که این تعداد رو به ثبت رسونده روی زمین‌های خاک در صدر قرار میگیره. خبر آخر درباره NBA، کلیولند کاوالیرز اولین تیمیه که راهی مرحله دوم میشه در دور حذفی. این تیم موفق شد 4th پیروزی متوالی رو مقابل ایندیانا پیسرز رقم بزنه که در اصطلاح در NBA میگن سویپ شد تیم پیسرز، یعنی جارو شدن که یک اصطلاح رایجه در NBA وقتی تیمی هر 4 بازی اول رو میبره و موفق میشه راهی دور بعدی بشه، در حالی که اغلب اوقات کار به بازی 7th میکشه. اما کلیولند 2 بازی در خانه و 2 بازی در ایندیانا موفق شد با درخشش لبرون جیمز به برتری برسه و راهی مرحله بعد بشه. منتظر میمونه تا حریف خودش رو بشناسه در این مرحله. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
7:30 بامداد. اگر تازه به ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم و در ادامه این برنامه باز همراه شما خواهم بود.
مجدد سلام خانم ها و آقایون. پیش از هر چیز یک بار دیگه خبرهای این ساعت رو با هم مرور میکنیم.
امانوئل مکرون و ماری لپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند.
با شروع رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، حملات لفظی نامزدها به یکدیگر بالا گرفت.
حمید میرزازاده از ریاست دانشگاه آزاد برکنار شد.
امانوئل مکرون رهبر حزب میانه روی به پیش با کسب 24% آرا، مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی با به دست آوردن 22% آرا به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه پیدا کردند. همچنین فرانسوا فیون نامزد حزب راست میانه و ژان لوک ملانشون نامزد حزب چپ در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. نخستین بار در فرانسه است که هیچ یک از نامزدهای دو حزب اصلی این کشور قادر به راهیابی به دور دوم انتخابات نشدند. دور دوم این انتخابات برای انتخاب نهایی رئیس جمهوری فرانسه 17 اردیبهشت برگزار می شود. در ادامه این برنامه صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهید شنید.
با شروع رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، حملات تبلیغاتی نامزدها به یکدیگر بالا گرفت. حسن روحانی روز یکشنبه در قزوین بدون نام بردن از محمد باقر قالیباف شهردار تهران از تأمین منابع شهرداری از راه‌های نادرست از جمله فروش تراکم انتقاد کرد و آن را فروش حقوق مردم خواند. از دیگر سوی آقای قالیباف در ساری دولت را متهم کرد که کشور را با تفکر اقتصادی 70 سال قبل اداره می کند و ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور را نشانه سوء مدیریت اقتصادی دانست. همزمان ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس و دیگر رقیب آقای روحانی دولت را متهم کرد که پروژه تهیه مسکن ارزان قیمت موسوم به مسکن مهر را تعطیل کرده است. اسحاق جهانگیری، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم سه نامزد دیگر انتخابات امسال هستند. در تحولی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نیز در بیانیه اعلام کرد که از هیچ نامزدی در انتخابات امسال حمایت نمی‌کند. روز یکشنبه همچنین اعلام شد اولین مناظره تلویزیونی نامزدها 8 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
بنابر تصمیم اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد، حمید میرزاده از ریاست این دانشگاه برکنار و علی محمد نوریان به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد منصوب شد. به گزارش تسنیم، هیئت امنای دانشگاه آزاد به حمید میرزاده یک هفته فرصت داده تا از ریاست دانشگاه آزاد استعفا دهد. بر این اساس در صورت عدم استعفا آقای میرزاده برکنار خواهد شد. هنوز دلیل تسنیم هیئت امنای دانشگاه آزاد به کنار گذاشتن حمید میرزاده از ریاست این دانشگاه اعلام نشده است. حمید میرزاده که از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی بود، در شهریور 1392 و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شده بود.
پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به استونی بر حمایت ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. آقای رایان روز یکشنبه حمایت واشنگتن از ناتو را بی پرده و صریح و اتحاد کشورهای عضو این سازمان را بسیار حیاتی و مهم خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی از عملکرد ناتو انتقاد کرده و آن را نهادی منسوخ توصیف کرده بود. با این حال آقای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات اعلام کرد دیگر ناتو را منسوخ نمی‌داند. به تازگی و در پی افزایش تنش لفظی میان کشورهای غربی و روسیه، ناتو حضور خود را در مرزهای شرقی اروپا تقویت کرده است. این سازمان همینک حدود 4000 نیرو در لهستان، لیتوانی، لاتویا و استونی مستقر کرده است. همانطور که در خبرها هم شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیروز برگزار شد. برای تحلیل این انتخابات ما با آقای بروجردی صحبت کرده بودیم، اما گزارشی داریم از محمد رضا کلانی که در مورد این انتخابات هست.
این دو نفر حالا پیروز نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اند، امانوئل ماکرون و مارین لوپن. بر اساس نتایج اولیه، امانوئل ماکرون 39 ساله در نخستین رقابت انتخاباتی عمر سیاسیش توانست نظر بیش از 23% رای دهندگان فرانسوی را جلب کند.
در چند ماه اخیر و حتی امروز تردیدها، خشم و ترس مردم فرانسه را شنیدم و همینطور خواست این مردم برای تغییر را. همین خواست بود که موجب شد تا امشب دو حزبی که بیش از 30 سال بر آن حکومت می‌کردند کنار روند.
همانطور که نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کرده بود، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی با گرایش راست افراطی رقیب او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود.
نخستین گام برای رساندن مردم فرانسه به کاخ الیزه برداشته شد. این نتیجه تاریخی است. این نتیجه مسئولیتی بزرگ برای دفاع از فرانسوی ها، اتحاد، امنیت، فرهنگ، رفاه اجتماعی و استقلالشان به من واگذار می کند.
او حدود 22% آرا را کسب کرده. فرانسافیون نخست وزیر پیشین و نامزد احزاب راست میانه که در روزهای گذشته امید بیشتری به راهیابی به دور دوم پیدا کرده بود، در جایگاه سوم قرار گرفت. پس از اعلام نتایج ضمن پذیرش شکست گفت: نه از روی آرامش و اطمینان خاطر، بلکه برای فرانسه بهتر در دور دوم از امانوئل ماکرون حمایت می‌کند، چرا که مخالف افراطی‌گری و ایده‌های مارین لوپن است. با اختلاف بسیار کم از او، ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان یا گرایش چپ افراطی قرار گرفته که میگوید پس از اعلام نتایج قطعی و مشورت با هم حزبی‌هایش درباره رأی دور دوم اظهار نظر می‌کند. این انتخابات بیش از هر چیزی شکستی سنگین برای حزب سوسیالیست فرانسه بود. بونوامو نامزد این حزب تنها 7% آرا را جذب کرده. او که معتقد از حزب سوسیالیست نمی میرد، برای جلوگیری از پیروزی تفکرات راست افراطی طرفداران خود را به رأی دادن به امانوئل ماکرون فراخواند. این انتخابات در حالی برگزار شد که مشارکت 37 میلیونی مردم بیش از حد انتظار ناظران و تحلیلگران سیاسی بود.
خب من به امانوئل ماکرون رأی دادم. اون ایده های جالبی داره. اون روشنه که یک نگاه معقولی به مخارج داره. اینها دلایل مهمی بود که من به شخص دیگه ای رأی ندم. نظر من ژان لوک ملانشونه، برای اینکه برنامه‌های جدیدی برای جامعه فرانسه داره و میتونه اتفاقاتی که در این 15 سال ما باهاش زندگی کردیم رو تغییر بده.
آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در مورد رویاروی این دو کاندیدا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا چنین میگوید:
برای شاید اولین بار تو تاریخ اخیر فرانسه یا در جمهوری پنجم ما مواجه با رویارویی چهره ها هستیم و نه احزاب سیاسی، و به تبع یکی از نتایج مهم این انتخابات هرچه که باشه این هستش که ما با یک شکست احزاب سیاسی مواجهیم. سیستم سیاسی فرانسه دچار دستخوش تغییرات بسیار شگرفی خواهد شد و حالا، اما من فکر نمی کنم که باز مارین لوپن بتونه به ریاست جمهوری برسه.
حالا نامزدهای نهایی دور دوم این انتخابات مشخص شدن و از فردا این رقابت‌ها شکل دیگه‌ای به خودش می‌گیره. این دو کاندیدای نهایی برای جذب کردن آرای کسانی که در دور اول به نامزدهای حذف شده رأی داده بودند، حالا شاید مجبور باشند که برخی از پیشنهادات اونا را هم به برنامه‌هاشون اضافه کنند. محمدرضا کلانی، پاریس.
همانطور که در اخبار هم شنیدید، نتایج انتخابات فرانسه امشب مشخص شد و ماری لوپن و امانوئل ماکرون به دور بعدی راه یافتند. برای تحلیل این انتخابات همراه میشیم با مرزاد بروجردی، ساکن آمریکا. آقای بروجردی، تحلیلتون از نتایج انتخابات امروز چیه؟
من فکر میکنم این انتخابات فرانسه حداقل از سه جهت بسیار مهم بود. ما هم شاهد یکی از بالاترین درصد مشارکت مردمی بودیم بالای 70% در این انتخابات، نزدیکترین آرای بین کاندیداها رو شاهد بودیم و همین که برای اولین بار در فرانسه که احزاب سیاسی قدرتمند وجود داره، ما دیدیم که برای رهبران دو حزب تازه تر یا جدیدتر به سر آلاترین رای رو آوردن و خب اینها هم خیلی جالب هست از لحاظ آنچه که در انتخابات گذاشت. از سوی دیگه این انتخابات یک اهمیت دیگری هم داشت و اون این بود که به هر حال بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، امکان پیروزی خانم لپن و صحبتهایی که در رابطه با این مسئله یا تهدیدهایی که در این رابطه کرده بودن باعث نگرانی های بسیاری شده در سراسر دنیا. این هم فکر میکنم مهم است. و مسئله بعد هم نحوه به هر حال مقابله با مسئله تروریسمی که در این چند سال اخیر واقعا فرانسه رو آماج حملات خودش قرار دادن، نیروهای افراطی مسلمان یا اسلامگرا، و اون هم در این مسئله به هر حال دخیل بوده. من فکر میکنم که آنچه نتیجه به ما نشان میده این است که شانس آقای ماکرون برای احتمالاً پیروزی در دور دوم شاید بیشتر از خانم لوپن باشه، با در نظر گرفتن اینی که به هر حال حداقل دو تا از کاندیداهای دیگر، آقای فیون و آقای همون، هم قصد دارند یا اعلام کردند که از ایشون در دور دوم حمایت خواهند کرد. بنابراین شاید زود باشه هنوز اعلام نتیجه نهایی، ولی به نظر من شانس ایشون یه مقدار بیشتر خواهد بود تا خانم لوپن.
حالا در صورت پیروزی خانم لوپن یا آقای ماکرون، آیا سیاست خارجی فرانسه در قبال ایران تغییر جدی خواهد داشت؟
ببینید شاید زود باشه واقعا با این مسئله قضاوت کرد. آنچه که امروزه میشه گفت این بر اساس موضع‌گیری هایی که هر دوی این کاندیداها کردن این است که به نظر من آقای ماکرون تفاوت جدی در سیاست فرانسه نسبت به ایران اتخاذ نخواهد کرد. به هر حال ایشون آدمی هستند که طرفدار اقتصاد باز و آزاد هستند و با در نظر گرفتن موضع کشورهای اروپایی در قبال بازار ایران، به نظر من بعید هست که موضعی بگیرن برخلاف آنچه که تا به حال موضع دولت فرانسه بوده. در مورد خانم لوپن موضع مشکل تر هست پیشبینی این مسئله. ایشون شاید به خاطر اینکه نیاز دارن به از لحاظ سیاسی هماهنگی بیشتری بکنن با موضع‌گیری های دولت آقای ترامپ و خانم تریزا می در انگلستان، بعید نیست که بخوان موضع سختری رو در قبال ایران اتخاذ بکنن اگر ایشون به پیروزی برسن.
سپاس از مرساد بروجردی، استاد دانشگاه از آمریکا، که همراه با صبحانه با خبری دیگر بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هرچه به روزهای انتخابات در ایران نزدیک میشیم، خبرهای مختلفی از سراسر کشور و احتمال پیروزی هر یک از کاندیداها منتشر میشه. اگر میخواهید مشاهداتتون رو از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با ما در میون بگذارید، پیشنهاد میکنم مطالبتون رو به تلگرام رادیو فردا ارسال کنید. اما در اینجا بشنویم با هم صدای چند همراه رادیو فردا که با ما تماس گرفتند.
همیشه عادت داشتیم به این که بیایم به اصلاح طلب و نمیدونم تونرو و کنرو و اینا رای بدیم. برای چه این کارو بکنیم؟ دور باطل رو تکرار بکنیم. یک دفعه بیایم به کاندیداهای غیر از این دو حزب رای بدیم، به کاندیداهایی که خودمون میخوام رای بدیم. خب میگن اینا رو شورای نگهبان نداده بیرون، چه بهتر نده بیرون، مگه شورای نگهبان مورد نظرش خواست من و شماست؟ همونایی که دلتون میخواد رو کاغذ بنویسید بندازید به صندوق، هم جلو دهن اون کسایی بسته میشه که مگه رأی ندیم اینجوری میشه اونجوری میشه، و همین که بالاخره وقتی 10 میلیون رأی رو میخونن به نام یک نفر که مردم اون انتخاب کردن، میخوان چیکار کنن با اون؟ میخوان اون آرا رو باطل اعلام کنن؟ میخوان اونو ندیده بگیرن؟ کمترین سودش اینه که یک تلنگر محکمی به این حکومت زده میشه که آقا مردم نمیخوان اینا رو.
محمود احمدی نژاد و بقایی پیام دادن که از هیچ نامزدی حمایت نخواهند کرد. آقایون برید شکر خدا کنید که رهبرتون شماها رو فقط رد صلاحیت کرد و به همسایگی میرحسین موسوی و کروبی نبرد. پولها را بین خودتون تقسیم کردید و بخش عظیمی از اون پولا هم به جیب خاندان بیت رهبری رفته. آقای احمدی نژاد، بیش از این به ملت ایران خیانت نکن، چون قرن شما چند روز پیش به اتمام رسید، حالا نوبت دیگران است.
دولت ایالات متحده میتونند که با تحریم‌های همه جانب اقتصادی گلوی اقتصادی رژیم رو فشار بدن و محدود کردن فعالیت حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن را بیش از بیش رژیم دیکتاتوری ایران را تحت فشار بدن. حمله نظامی تأثیر برعکس داره و به نفع رژیم هست.
سرخط خبرها. امانوئل مکرون رهبر حزب میانه روی به پیش با کسب 24% آرا و مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی با به دست آوردن 22% آرا به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه پیدا کردند. در پی اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ارزش واحد پولی یورو افزایش یافت. با شروع رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، حملات تبلیغاتی نامزدها به یکدیگر بالا گرفت. پل رایان رهبر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفر به استونی بر حمایت ایالات متحده از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو تأکید کرد. بنابر تصمیم اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد، حمید میرزاده از ریاست این دانشگاه برکنار و علی محمد نوریان به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد منصوب خواهد شد. معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی، فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان زندان اوین، میگوید دخترش در 16مین روز اعتصاب قضا در شرایط جسمی خطرناکی قرار گرفته است. حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرده زائران ایرانی مرداد ماه امسال به حج می روند. ایران و عربستان از سال گذشته مذاکرات برای جزئیات برگزاری حج امسال را آغاز کرده بودند. کره شمالی تهدید کرد که آماده است ناو هواپیمابر یو اس اس کارل وینسون آمریکا را منهدم کند.
می‌رسیم به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. اهواز با 39 درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه کشور، فردبیل با 4 درجه سانتیگراد سردترین نقطه کشور گزارش شدند. بر پایه گزارش‌های هواشناسی بیشترین مناطق کشور نیمه ابری گزارش شدند و در مناطق غربی و مرکزی کشور هم رگبار و گاه رعد و برق را شاهدیم. به مرور و در ساعات پایانی شب هم در استان‌های شمالی کشور کاهش دمایی 10 تا 15 درجه سانتیگراد را شاهد خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کمتر از یک ماه دیگر شهرها و روستاهای ایران در کنار انتخابات ریاست جمهوری شاهد برگزاری انتخابات شوراها خواهند بود. بنیامین سعد نگاهی کرده به آخرین تحولات شوراها در ایران.
سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراها، انتخاباتی که قرار است برای تعیین نمایندگان تایید صلاحیت شده شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در این دوره از انتخابات شوراها با وجود رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های سیاسی ناماشنا در شهرهای بزرگ ایران، در تهران برخی فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و عقیدتی پیشین، چند روزنامه‌نگار و برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و همینطور داوطلبانی از اقلیت‌های دینی و مذهبی تایید صلاحیت شدند. پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهایی شده بود که در انتخابات شوراهای شهر و روستا از پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی هستند. بررسی صلاحیت انتخابات شوراها شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی شود و هیئت نظارت بر این انتخابات زیر نظر مجلس فعالیت می کند. به گزارش رسانه‌های ایران در برخی شهرها رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها با اعتراض‌هایی همراه بوده. صدای اعتراض به رد صلاحیت‌ها به خصوص در تهران این بار بیشتر از طرف نامزدهای نزدیک به اصولگرایان شنیده می‌شود. هرچند در شهرهای بزرگی همچون مشهد و تبریز چهره‌های شاخص اصلاح طلب نیز رد صلاحیت شدند. در میان نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر از تهران نام‌های آشنایی مانند مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی، حسین رضازاده، الهه راستگو و عبدالحسین مختابات دیده می‌شود. حضور برخی چهره‌های مشهور ورزشی همچون حسین رضازاده و عباس جدیدی و علیرضا دبیر در چهارمین دوره شورای شهر تهران به دلیل آنچه بی‌توجهی به تخصص‌گرایی و ناکارآمدی نامیده می‌شود با انتقادهای بسیاری همراه بوده است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به رد صلاحیت برخی اعضای فعلی شورای شهر عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات را جناحی توصیف کرد و گفته شده که در صدد رایزنی با علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره است. برای نامزدی در پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا در سراسر ایران در مجموع بیش از 285 هزار تن ثبت نام کردند که سهم پایتخت ایران حدود 3000 نفر است که بیش از نیمی از آنان زن هستند.
در اینجا همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر ادبی، با بررسی آخرین اخبار فرهنگی. آقای سرکوهی، نمایش شلتر با وجود تم تلخ نمایش و گمنام بودن بازیگرانش ظاهرا با اقبال عمومی و استقبال منتقدان همراه شده. داستان این نمایش اساسا چی هستش؟
نمایش با تاباندن نور بر فیگور بر دو تا زن آغاز میشه که در دو گوشه صحنه نشستن، مادر، و بعد میفهمیم که اینا مادر و دختر هستن و در واقعیت هم مادر و دختر هستن. در وسط صحنه کارگردان نمایش نشسته که نقش مصاحبه کننده رو بازی میکنه و از اونا درباره زندگیشون میپرسه. خدیجه، زنی که به زبان عربی صحبت میکنه و بعد البته به فارسی، روایت میکنه که در دوران جنگ مجبور شدن که از خوزستان به تهران بیان، خونه اجاره میکنن، زن کار میکنه تا دخترش رو بزرگ کنه، اما به هر حال با مشکلات بسیاری مواجه میشه. نمیتونن اجاره رو بدن، صاحب خانه پول پیش رو دادن به عنوان اجاره بر میداره و وقتی تموم میشه اونا رو بیرون میندازه و اونها میرن در محله شوش در انتهای کوچه کارتون خوابی میکنن. شلتر اصطلاحی است که در تهران کارتون خواب ها به کار میبرن در مورد گرمخانه های شهرداری که یک سقفی است که اینا شب ها رو میتونن تا صبح درش بگذرونن. نمایش مستند هست. زناز بیان نوشته، امین میری کارگردانی کرده، گروه تئاتر احساس آبین رو به صحنه برده در سالن قشقایی تئاتر شهر. نمایش مستند هست، همه متن‌ها کاملا بر اساس تحقیقات تنظیم شده. بازیگران هم کسانی هستند که کارتون خواب بودن خودشون و این وقایع رو تجربه کردن. گاهی هم در نمایش ضبط صوت، یعنی صدای واقعی اونا پخش میشه که روایت میکنن. یکی از اینها که روایت میکنه در واقعیت هم از سرما یخ زده و مصاحبه با او ناتمام مونده. نمایش برشی است از زندگی کارتون خوابا، کسانی که به قول یکی از اونا سهمشون از سهمشون از بارداری همون 9 ماه هست و بعد بچه‌هاشون یا میفروشن یا واحد بهزیستی از اونا میگیره. روایت اندوهبار از زندگی این زنا. یکی از شخصیت‌های این نمایش به نام مینا مصاحبه میکنه و در این حال در صحنه هم میاد و بازی میکنه. مصاحبه‌گر از او میپرسه اگر رئیس جمهور ایران اینجا بود از او چه درخواستی داشتی؟ و او میگوید که خواهش میکردم یک سری به پارک شوش بزنن، از بمباران عراق نیز بدتر است.
به تاریخ برگزاری 30 نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم نزدیک میشیم. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه 13 تا 23 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و شعارش این هست که یک کتاب بیشتر بخونید، بلکه کسی در ایران معمولا کتاب نمیخونه تا یک جمع بیشتر بخونه. در شهر آفتاب برگزار میشه، گفتن استانبول رو به عنوان شهر مهمان دعوت کردن. در این حال همزمان با اخبار این نمایشگاه گزارش های منتشر شده از اینکه میانگین تیراژ کتاب باز هم در ایران کاهش پیدا کرده و خود دولت بر اساس آماری که داده گفته که در سال 95 17% باز تیراژ کتاب ها کاهش پیدا کرده به 1640 نسخه رسیده که البته مربوط به کتاب های دینی و مذهبی و کمک آموزشی میشه و گفته که کتاب های ادبی، اجتماعی، فلسفی و غیره کمتر از 1000 نسخه تیراژ دارن برای جامعه 80 میلیونی که هر سال هم 1 میلیون به جمعیتش اضافه میشه. وقتی نمایشگاه برگزار شد بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.
ممنون آقای سرکویی که با ما در صبحانه با خبر همراه بودید.
من از شما متشکرم.
مهدی رستم‌پور در گزارش امروز خودش خبرهایی داره از آخرین اخبار مسابقات NBA و برتری آرسنال مقابل سیتی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. فوتبال در اروپا و ال کلاسیکو، بازی جذاب و حساس رئال مادرید و بارسلونا در سانتیاگو برنابو برگزار شد. دیداری فوق‌العاده مهیج از ابتدا تا انتها پر از نوسان بود و در نهایت بارسلونا موفق شد میزبان خودش رو که 10 نفره هم شده بود با اخراج راموس از پیش رو برداره با درخشش فوق ستاره خودش لیونل مسی که گل اول تیمش و همچنین گل سرنوشت ساز و پیروزی بخش تیمش رو در ثانیه های پایانی از وقتهای تلف شده وارد دروازه رئال کرد تا دو تیم هم امتیاز بشن در جدول رده بندی. البته بارسا یه بازی بیشتر انجام داده. در فوتبال انگلستان لیورپول در خانه مقابل کریستال پالاس 2-1 شکست خورد. هر دو گل پالاس رو بنتکه به ثمر رسوند، فوروارد سابق تیم لیورپول که از این تیم جدا شد چون یورگن کلوپ به او احتیاج نداشت، اعتقادی به اون نداشت، راهی کریستال پالاس شد تا به این ترتیب در یک بازی فوق‌العاده حساس 3 امتیاز رو از تیم سابق خودش بگیره. در نیمه نهایی جام حذفی انگلستان هم تیم‌های آرسنال و منچستر سیتی به مساف هم رفتن که گل اول رو سیتی زدن و در ادامه آرسنال بازی رو به تساوی کشوند. در وقت اضافی هم موفق شد آرسنال حریف خودش رو حذف کنه و گام به دیدار نهایی بگذاره. اما رقابت‌های تنیس مسترز 1000 امتیازی مونته‌کارلو و قهرمانی رافائل نادال که در دیدار نهایی هموطن خودش آلبرت راموس وینولاس رو از پیش رو برداشت و برای 10th بار قهرمان مونته‌کارلو شد که در هیچ تورنمنتی در رشته تنیس هیچ ورزشکاری موفق نشده 10 بار قهرمان بشه. این یه رکورد تازه است که به نام نادال ثبت میشه. همچنین روی در واقع زمین‌های خاک 50th قهرمانی خودش رو جشن گرفت که این هم یه رکورد. پیشتر گیلرمو ویلاس از آرژانتین و خود نادال 49 بار قهرمان شدن که حالا نادال با کسب 50th قهرمانی به عنوان تنها کسی که این تعداد رو به ثبت رسونده روی زمین‌های خاک در صدر قرار میگیره. خبر آخر درباره NBA، کلیولند کاوالیرز اولین تیمیه که راهی مرحله دوم میشه در دور حذفی. این تیم موفق شد 4th پیروزی متوالی رو مقابل ایندیانا پیسرز رقم بزنه که در اصطلاح در NBA میگن سویپ شد تیم پیسرز، یعنی جارو شدن که یک اصطلاح رایج در NBA وقتی تیمی هر 4 بازی اول رو میبره و موفق میشه راهی دور بعدی بشه، در حالی که اغلب اوقات کار به بازی 7th میکشه. اما کلیولند 2 بازی در خانه و 2 بازی در ایندیانا موفق شد با درخشش لبرون جیمز به برتری برسه و راهی مرحله بعد بشه. منتظر میمونه تا حریف خودش رو بشناسه در این مرحله. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
به پایان صبحانه با خبر دیگری رسیدیم. امیدوارم روزی پر از نشاط و شادی در انتظارتون باشه.
خب یادآوری میکنم مثل روزهای دیگر که اگر مشاهداتی یا نظری درباره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با شماره 2042-02-2112-2112. تا چند لحظه دیگه برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.